أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قبل از آنی که وارد مسئله بعد بشم، تکمیلی رو در مسئله سابق که در کلمات محقق و همینطور مرحوم آقای خوی قدس سره آمده بود عرض کنم، و اون این بود که ولو در کلمات اینها در جاهای مختلف، ولی بالاخره یه نقطه مشترکی بود که در این کلمات بود، در کلام آقای خویی در فرض دوم آمده بود و در کلام محقق در شرایع علل اطلاق. فرض دوم از مسئله جایی بود که بایع به نفع هیچ کدوم از مدعیین اعتراف نکرد، بلکه منکر شد، گفت به هیچ کدوم از این دو نفروختم. خب در این فرض مرحوم آقای خوی قدس سره فرمود اگر که طرفین بینه دارند یا ندارند، خلاصه هیچ کدوم ندارند، نوبت میرسه به قول بایع که منکره، قسم میخوره به این که من نفروختم نه به زید نه به عمر. فرضمون این بود دیگه، دو مشتری زید و عمر، بایع بر نفی بیع به زید و عمر قسم میخوره. بعد آقای خویی فرمود اگر قسم نخوره رد یمین بکنه به اون دو و اون دوم قسم نخورن، حقشون ثابت نمیشه. ولی اگر یکیشون قسم بخوره قول او ثابت میشه. ایشان فرمود اگر در یک فرض فرمود یمین رد میشه به اون دو، اگر هر دو قسم بخورند یا هر دو نکول بکنن تنصیف میشه. بخونید این عبارت ایشون رو در همون فرض دوم، اونجایی که هر دو قسم بخورند یا هر دو نکول بکنند. خب اگر یکیشون رو عینه بیاره که حکم الله، خب
و ان حلفه ثبت حقه فی عقد ثمن بیعه و ان اقام کل منهما البینه،
از اینجا اقام کل منهما البینه علی مدعاه
او لم یقیما جمیعا توجه الحلف الی البایع.
چرا توجه الحلف الی البایع؟ چون بایع منکره. وقتی قول قول مدعیه که مدعی بینه داشته باشه، اینجا هم فرض اینه یا بینه ندارن یا بینه ها تعارض دارن، پس قول قول بایعه به یمینه. حالا از این به بعد اگر بایع قسم بخوره که نه به زید نه به عمر هیچ کدوم نفروختم، حق بایع و مشتری، حق دو مشتری ساقط میشه و بایع خودش مالکه. اگر بر یکی قسم بگی به عمر نفروختم، پس بنابراین حق او ساقط میشه، حق اون زید قسم بخوره ثابت بشه.
و این نکله و رد الحرف یا و رد الحرف الیه ما ف این حلف،
یعنی بایع براز قسم بخوره، قسم نخورد، نکول از قسم کرد، قسم رو حواله میده به دو مدعی. حالا دو مدعی یا قسم خوردن یا قسم نخوردن. بله
ف این حلف آمان قسم المال بینهما نصفین،
ان حلفا معا قسم المال بینهما نصفین.
و ان لم یحلفا جمیعا سقط حقهما.
بله، ان لم یحلفا فرض نکول و ایشون میگه سقط حقهما. اگر همونی که ایشون اینجا گفته ان لم یحلفا سقط حقهما، اما این حلفا تنصیف میشه. مرحوم محقق در شرایع در فرض وجود بیانه در دو طرف فرموده خب ترجیح به مرجح اکثریت و غیر اون نبود، ترجیح به قرعه. قرعه زدیم بیانه یه طرف که رو آمد باید اون ذل مزیه بالقرعه باید قسم بخوره، اگر قسم خورد فبها، قسم نخورد اون دیگری باید قسم بخوره. دیگری اگر قسم نخورد، یعنی هیچ کدوم قسم نخوردند، تنصیف میشه. پس محقق در فرض نکول هما اگر دو مدعی زید و عمر که هر دوشون بیانه داشتن، اونی که باید قسم بخوره از اینایی که هر دو بیانه دارن، اگر قسم خورد که هیچ، اگر قسم نخورد رفیقش باید قسم بخوره. اونی که بیانش مزیت نداره، اونی که بیانش به قرعه ترجیح داده نشد، او باید قسم بخوره. او اگر اونم قسم نخورد، مرحوم محقق فرموده در این صورت مال تنصیف میشه. اینم کلام محقق. پس در دو جا عرض کردم مشهور، کلام محقق کلام مشهوره دیگه، صاحب جواهرم همینو میگه، دیگرانم عموما همینو میگن. اونجایی که بناست مدعی قسم بخوره در فرض اقامه بینات توسط هر دو مدعی، اونجا اگر اون قسم بخوره فهوه، اگر قسم نخوره رفیقش باید قسم بخوره. اگر هر دو قسم نخورن و نکول از یمین کردن، اون مبیعی که اختلاف در شرائش اتفاق افتاد تنصیف میشه. این تو کلام مشهور و محقق در قبال کلام مرحوم آقای خویی. مرحوم آقای خویی فرمود در فرضی که هر دو بیانه دارند، خب بیانه ها ساقط شده، خب حالا که بیانه ها ساقط شده، بایه ای که منکره باید قسم بخوره. بایه اگر قسم نخورد رد یمین به دو مدعی کرد، زید و عمر کرد، اگر اینا هر دو قسم خوردن یا نصف المال، ولی اگر هر دو نکول کردن مال بر میگرده به بایه. خیلی فرق کرد حرف آقای خویی با حرف محقق، خیلی هم فرق کرد. ولی خب من الان این جهت فرقشو کار ندارم، اونی که بر من مهمه، میخوام اینجا متعرض بشم، بحث حکم به تنصیفه. چه در اون جایی که محقق فرمود در شرایع در فرض قیام بینه، که ایشون فرمود با فرض قیام بینه لا عبرت به اعترافه لأحدهما، چه اعتراف بکنه چه نکنه، انکار کنه، هیچ تفاوتی نداره علل اطلاق. مرحوم محقق در شرایع فرمود با فرض قیام بینه توسط هر دو که باید یکیشون قسم بخوره، حالا قسم بخوره از باب مرجح به اکثریت و اعدلیت و اختلاف در تاریخ، یا باید قسم بخوره به سبب قرعه. فرمود اگر قسم نخورند هر دو نکول کردن از یمین، یونصف. مرحوم آقای خویی فرمود نه، همه جا یونصف نیست، در فرض تعارض بینتین اصلا نوبت میرسه که بایع قسم بخوره، چون بایع منکره، میگه من نفروختم. اگر بایع قسم نخورد، حالا حق داره قسم رو حواله کنه، رد یمین بکنه به دو مدعی. اگر هر دو مدعی قسم خوردن، ایشون فرمود یونصف. عرض من به هم مقاله مشهور هم کلام مرحوم آقای خوی قدس سر رو اینه که چه دلیلی بر تنصیف؟ اما به کلام مشهور اینه که دلیل بر تنصیف بعد هر دو بیانه دارن دیگه. حالا هر دو که بیانه دارن بنا شد که هر دوم قسم بخورن، در اون جایی که بناست هر دو قسم بخورن، هیچ کدوم قسم نخوردن، منتها هر دو بناست قسم بخورن به ترتیب، به ترتیب مزیت یا به اقتضاء تعیین قرعه. خب حالا اگر قسم نخورد هیچ کدوم از اینها، به چه دلیل و نصف المال؟ دلیلی ذکر نشده سوای این که حواله میدن به اون مسئله قبل، مسئله قبلی که تدا یا اینن، دو نفرن اینو ادعا میکنن. ما در اون مسئله قبل گفتیم نسبت به این اینی که خلاصه دو نفر دارن ادعا میکنن، اگر مندرجه در این روایات به مقتضای روایات حکم میکنیم، اگر مندرجه در روایات نیست گفتیم میگیم چیه؟ مجهول المالک. حالا برمیگردیم تو اون مسئله، دو نفر ادعا میکنن، اون جایی حکم به تنصیف شد اذا حلفا، اگر مدعی یا قسم بخورند. در روایت حالا یادم نیست روایت اسحاق بود، در روایت اسحاق بود که ان حلفا یونصف، اما اذا نکلا بازم یونصف. اونجا فوقش این بود که میگفتید مالیه که منازع نداره، از بابی که مالی که منازع نداره بین این دو نفر میخواستید مثلا تقسیم بکنید، اما اینجا که منازع فرزند داره، فرزند اینه که بایه فرز دوم آقای خویه دیگه، بایه میگه نفروختم. اگرم اون ابن حالا عرض خواهم کرد، اگرم اونجا حکم در بیاری مال جایی بود که منازع سومی نداشتن، از باب این که اطلاق مقامی و هر جور اونجا یک جوری بالاخره خودمون و گلیممون از آب بیرون کشیدیم، اما جایی بود که نزاع مردد بود، دعوای ملکیت بین دو نفر، دابتون هر کدوم میگفت آقا این تو آغل من به تولید رسیده، دو نفر بودن مدعی بودن، نفر سومی دیگه در کار نبود، که اگر بنا بشه اونجا قول هر دوی اینا اثبات نشه دابه رو باید رها میکردید تو بیابون، دیگه میگید هیچ کدوم اینا مالک نیستن، الناس فیه شرع سوا یا شرع سوا. اما اینجا که این نیست، اینجا فرض اینه که بایع میگه نفروختم، فرض دوم آقای خویه، آقای خویه در فرض دوم داره میگه یونصف. عرض ما همینه. حالا مر هر یکی یکی محقق و صاحب جواهر در شرایع و جواهر که حواله دادن به مسئله قبل، تو مسئله قبل این حل نمیشه. برمیگردیم به کلام آقای خویی به حسب اون مقداری که فعلا در تکمله آمده. مرحوم آقای خویی میفرماد اگر هر دو قسم بخورند یونصف. چرا؟ تعلیلی که تو تکمله داره اینه که چون شأن یمین شأن بیینه است، تو مسئله قبل به مقتضای روایت اسحاق گفته بودیم اگر دو نفر بیینه می داشتند مال تنصیف می شد دیگه، هر کجا امری اثری بر بیینه بار بشه یمین جایگزین عمل می کنه همون عمل رو. خب در فرضی که بیانه بود حکم به تنصیف می شد. حالا که اینجا اونتا آقای خویی برده کجا؟ برده اونجایی که خلاصه بیانات فرض شد متعارض. حالا که شد متعارض، حالا شد متعارض، باید بایع قسم بخوره. بایع قسم نخورد، رد یمین کرد به مشتریا، اونا باید قسم بخورن. اگر قسم بخورن کار این یمین کار اون بیان است. یک دوری رو ایشون برد که اصلا هیچ دلیلی نداشتیم بر جایگزینی یمین به جای بیانه. اونی که ما دلیل داشتیم اونجا این بود که اگر دو نفر بیانه دارن هر دوشون هم قسم بخورن در روایت اسحاق. اصلا در مورد این که بیانه نداشتن نبود اونجا. اگر یادتون باشه ما قبل گفتیم این حرفی آقای خویی که یمین جایگزین بیانه است، گفتیم دلیلی نداره یمین جایگزین بیانه است. اونم اونجا ایشون فرمود یمین مدعی بود، اونجا یمین مدعی بود. اینجا بحث اینه که یمین مردوده به مدعیه. اونجا یمین مردوده هم نبود، اونجا ایشون ادعا میکرد هر مدعی که انهوی حرفی بزنه با بیانه هر کاری میکردیم، حالا اگر بیانه نداشت قسمش اثر یمین رو داره. خب این چه ربطی داره؟ اولا گفتیم این دلیلی نداره، موجبی نداره که هر قسمی جایگزین بیانه در اون موردی که اگر بیانه می بود این اثر رو داشت، حالا که قسم همون اثر رو داره. و بعدم اینجا، اینجایی که اگر بنا بشه، خوب دقت کنید، اگر بنا بشه یمینای اینا قبول نباشه، اینا قسم نخوردن دیگه، نکول اینا از یمین موجب میشه که چی؟ موجب میشه که مال به مالک اصلیش که بایعه برگرده. به چه دلیل شما میخواید؟ درسته منکر قسم نخورد، اما فرض اینه با قسم نخوردن منکر که ادعای منکر ثابت نمیشه. شما یا آقای خویی و غیر شما همه قائلن که اگر رد یمین بکنه مدعی، نکول از یمین بکنه و رد یمین بکنه به مدعی تا مدعی قسم نخوره، دعوای مدعی ثابت نمیشه. خب این جای خصوصیتی هم داره، و اون این که مدعی وقتی رد یمین میکنه به مدعیا، اگر این مدعیا یکیشون قسم بخورن، اون وقتیه که به اصطلاح ادعا ثابت میشه، هیچ مشکلی نداره. ولی اگر هر دو قسم بخورن تازه تعارض شکل میگیره. خب تازه تعارض شکل میگیره. خب دقت کنید این کلمه من رو، شما یا آقای خویی میگی یمین کار بیانه رو میکنه. خب بیانه اگر دو بیانه متعارض بود، شما میگی بیانه ها تساقط میکنن. خب حالا این یمین کار بیانه، یعنی باید دو یمین از دو نفر تعارض شکل میگیره. یعنی این مدعیا حرفاشون باید بره هوا. چطور اگر دو بیانه میامد شما میگفتید تعارض میکنه، تساقط میکنه؟ خب حالا دو یمین آمده از دو مدعی. اگر یه مدعی بود خب میگفتیم که یمین مدعی کار بیانه مدعی رو میکنه، قبول. اما اینجا خصوصیتش اینه که دو مدعی هست. چون دو مدعی هست، هر کدوم هم مدعی ملک نصف نیست، هر کدوم مدعی ملک کله. خب ادعای هر کدوم که بخواد ثابت بشه، این مالک کله، اونم مالک کله، تعارض شکل میگیره، تساقط. به چه عنوان تنصیف؟ یا سیدنا قدس الله سرک. خوب دقت کنید، من نیست دیگه اینجاها، من بهتون حواله کنم که تحقیق این مسئله رو تو کل فلان کلام شده که برید اینجوری نیست دیگه. همین مقداری بود که براتون نقل کردم از کلمات به اون مقداری که دیده بودم. حالا تو کلمات دیگری تحقیق بیش از این شده کار ندارم، ولی غرض اینه که مرحوم آقای خویی با فرض دو قسمی که باید دو مدعی به واسطه رد میخوردن، چون تا قسم نخوره در جایی که منکر باید قسم بخوره، اگر منکر رد یمین کرد حتما تا مدعی قسم نخوره مدعاش ثابت نمیشه. این خودش یک قانون قضاییه. روایات متعددی هم درش هست. اذا رد المدعا علیه الیمین علی المدعی فلم یحلف مدعی فلا حق له، پس باید قسم بخوره. یعنی به مجرد نکول اینگونه نیست که حرف مدعی ها بخواد ثابت بشه، باید مدعی حتما قسم بخوره. منتها اگر مدعی یه نفر باشه، اون یه نفر قسم نخوره حقش ثابت نمیشه. حقش ثابت نمیشه یعنی مال برمیگرده به کی؟ به خود اون مالک قبلی. یعنی اگر به جای زید و عمر که فرض کردیم دو نفر ادعا کردن که ما اینو از بایع خریدیم، اگر یه نفر فقط مدعی بود میگفت من خریدم و فرض میشد بیانه نداره یا بیانه متعارضی فرض میشد، خب نوبت میرسه به این که بایع قسم بخوره، بایع منکر فروشه، بایع باید قسم بخوره. بایع اگر بگه من قسم نمیخورم، مدعی قسم بخوره. مدعی اگر قسم بخوره حق ثابت میشه، اگر قسم نخوره لا حق له اجماعا، هیچی ثابت نمیشه. خب حالا مدعی در مسئله ما نحنفی دو نفرن. خب اگر مدعی دو نفر شد، یکیشون قسم میخورد حق ثابت میشد چون تعارضی نبود، اما حالا که هر دوشون قسم خوردن تعارض بین چی؟ بین یمینه میشه، مثل تعارض بین بینتین. بین این دو قسم تعارض. و اگر بین این دو قسم تعارض شکل گرفت، چرا خوی شما میفرمایی یونصف؟ آی خوی میگه چون یمین کار بینه رو میکنه. خب اینجا یمین کار بینه رو میکنه، فرض اینه هر دوشون هم اگر بینه بیارن کاری نمیتونن باش بکنن. کار کدوم بیانه رو میکنه؟ کار مربوط به اون بیانه در روایت اسحاق رو میکنه. خب اونجا جایی بود که هر دو هم بیانه داشتن هم قسم میخورد، یک کدوم از اون دو. هر دوشون اگر قسم میخوردن میشد تنصیف، اما جایی بود که هم بیانه بود هم هر دو قسم میخوردن، اونجا. خب اما در ما نحنفی اونجا خصوصیتش چی بود؟ خصوصیتش این بود که منازعه ثالثی نداشت. یعنی اگر حرف این دوتا ثابت نمیشه، باید دیگه اون مورد ادعا رو رها کرد. اما اینجا وقتی که اینا حرفاشون به دعوا کشید و به تعارض کشید و به قول شما آقای خوی قبول داری بیانه هاشون به تساقط کشید، خب دعوای مدعی یعنی انکار منکر سر جای خودشه، موجبی نیست بر این که مال رو از دست اون بایع سوم بگیریم و بین زید و عمرو که هر دو ادعای شرا میکنن تنصیف کنیم، بلکه مقتضای اونجا میگفتیم مجهول المالک. اینجا که دیگه نمیگیم مجهول المالک، اینجا میگیم خود آی خویی در فرض نبود بیانه فرمود اگر بایع نکول از یمین بود. خوب دقت کنید، در نبود بیانه یا بود بیانه، فرمود اگر بایع بعد از تعارض بیانتین یا عدم بیانتین نکول از یمین بکنه، مدعیام هر دو نکول از یمین بکنن، ایشون چی فرمود؟ بر میگرده به بایع مال. چطور شد اگر هر دو نکول بکنن میگید مال به بایع برمیگرده، حالا هر دو قسم خوردن، با قسم خوردن هر دو چرا یونصف؟ اینا قسم خوردن برای اینکه هر کدوم مال همش مال منه، بین اینکه مال همش مال منه با همش مال اون یکی دیگره تعارض شد، نمیشه. اما اینکه مال نصفش مال اینه نصفش مال اونه، دیگه این به چه دلیل؟ در باز برگردم به روایت اسحاق، در روایت اسحاق فرض باز جایی بود که تداعا عیناً فی ایدیهما، ان علی علیه السلام اختصم الیه رجلان فی دابت کانت به ایدیهما. خب در جایی که به ایدیهما، آقای خویی میفرمود علل قاعده ید دو نفر ید شرکته، چون ید هر دو ید شرکته، اینجا اگر هر دو قسمم نخورن علل قاعده مال به اشتراک باقی میمونه. میگفتیم بله علل قاعده اینجوری میشه، اصلا روایت خاصم نمیخواد. مرحوم آقای خویی مشکلش رو در فرض نکول اونجا با روایت اسحاق حل نکرد، مشکلش رو اونجا با قاعده حل کرد. در جایی که مال در دست هر دو نفره، ایشون فرمود مالی که در دست دو نفره، دست دو نفر اماره شرکته، منتها اینا هر کدوم ادعا کردن همه مال مال هر کدومه، خب بیانه نداشتن یا داشتن تعارض کرد و بالاخره باید قسم بخورن، قسم خوردن یا نکول کردن. اگر قسم بخورن مال به شرکت باقی میمونه، نکولم بکنن به شرکت باقی میمونه. بله ان حلف احدهما مال میشه مال او. خب اینا اونجا درست علی قاعده، اما ما نحن فی که این گونه نیست. خدای خوی فرض نکرد که این مال در ید هر دو باشه، اصلا مفروض محقق این فرض اصلا این بود که این مال در ید بایع باشه، اصلا فرض محقق اینه که مال تو دسته نه زید نه عمر مشتریا، مال در ید خود اون فروشنده است. اون تا ما گفتیم این یدم اثری نداره در مسئله، ولی خب حالا اگر بناس این مالی که در دست اینام نیست، که بودن در دستشون هم اثری نداره، چرا نداره؟ چون مالک سابقی داره که اون بایعه. خب حالا اگر هر دو قسم خوردن، آقای خوی فرمود یونصف، هیچ دلیلی نداره. و رضا مقتضای قاعده چیه؟ اینه که اگر هر دو قسم، اگر یک کدوم قسم بخوره قول او ثابت میشه در این فرض های خوبی. اگر هر دو قسم بخورن تعارض میشه، مثل تعارض بینتین، مالو بر میگردونن به مدعی، به بایع، اون شخص ثالثی که منکر فروشه در این فرض ثانی که در کلام های خوبی آمده. چرا؟ بله بای قسم نخورد، درسته قسم نخورد، اما رد یمین کرد. خب قسم، بله قسم خوردن، قسم خورد، یه لحظه اگر با قسم خلاف حرف بای اثبات بشه، خب دیگه ما بر نمیگردیم به بای اونجایی که مدعی نفر باشه، ولی اونجایی که دو نفرن مدعیا قسم خوردن، خاصیت این قسم دو نفر این میشه که تعارض شکل میگیره بین دو یمینشون. نمیکنه، ما دلیلی نداریم نفی ثالث بکنن. اون دلیلی که در یمین مردوده داریم، خوب دقت کنید، رد یمین اگر به مدعی بشه دعوای مدعی ثابت میشه. کجا دعوای مدعی ثابت میشه؟ اونجایی که مدعی معارضی نداشته باشه، معارضش فقط منکر باشه. اگر معارض دعوای مدعی فقط منکره، خب منکر وقتی که خودش قسم نخورد رد یمین کرد به مدعی، به مقتضای نصوص قطعیه المدعا الیه اذا لم یحلف و رد الیمین علی المدعی، حلف المدعی حق مدعی ثابت میشه، اما و ان لم یحلف فلا حق له. خب حالا رد یمین کرد به مدعی، شانسش دو مدعی داشت. خب اگر دو مدعی، خب باید با یمین هر دو حق ثابت بشه که نمیشه، معقول نیست، تعارض شکل میگیره. یعنی اگر بخواد به یمین مردوده حق مدعی ثابت بشه و در فرض تعدد مدعی، یقع التعارض بین الیمینین، مثل فرض این که دو مدعی بینه بیاره. خب وقتی که تعارض شد، اینجا مالک سابقی داریم که ملک سابقش مسلمه که بایعه، کجا از ملک او رفعیت میکنیم که منکره ملک متأخره؟ اونجایی که حجت برخلاف ملکش داریم. کجا حجت برخلاف ملکش داریم؟ اونجایی که یه مدعی قسم بخوره. اما اونجایی که دو مدعی قسم بخوره که تعارض شکل میگیره، دلیلی بر خلاف ملکیت اون ثابته سابقا برای بایع نیست، باید برگرده. کم وقت مرحوم آقای خویی خودش نظیرش رو گفته، اونجایی که نه حلفا، اونجایی که دو مدعیان نه کلا. ایشون فرموده اگر دو مدعیا هر دو حاضر به قسم خوردن نشن، قسم نخورن، ما رو بر میگردونیم به سابق، تنصیفی در کار نیست. چون اگر مدعی یمین مردوده رو انجام نده، فلا حق له به مقتضای نصوص. یمین مردوده بعد از نکول منکر از یمین که از خود همون ناکل و منکر رد شد به مدعی، گفت خودت قسم بخوره ای مدعی، اگر مدعی قسم نخوره فلا حق له. خب اینا هر دوشون قسم نخوردن، لا حق لهما. اینا آقای خویی ملتزم شد، فرمود بر میگردونی مالو به کی؟ به خود بایه. خب شمایی که میگید اونجا ما رو بر میگردونیم به بایه، اینجایی که هر دو قسم هم بخورن باید مالو برگردونید به بایه. مقتضای تعارض یمینین رد مال به بایعی است، منتها بایعی که منکر بیعه. فرض دوم آقای خویی، ولذا اشکال ما به مرحوم آقای خویی در این فرض دوم و اشکال ما به محقق و دیگران در شرایع و غیر شرایع، حتی در فرض اول. فرض اول جایی بود که از نظر اینها ولو اعترف لأحدهما، اعترف لأحدهما، آیون گفتن در فرضی که هر دو بینه دارن، با وجود هر دو بینه باید قسم بخوره. حالا قسم بخوره ذل مزیه اکثر و نمیدونم اعدل و کذا، بدون مزیت من خرجت به بسمه القرعه. فرمودن که ان حلفا ینصف، ان حلفا او نکلا. اونا گفتن ان حلفا او نکلا ینصف، کلام اینه که ان حلفا او نکلا ینصف، اونم موجبی نداشت.
یعنی با یمین در نسل خاصه،
اگر هر دو ید دارن، ید اماره بر ملک
یمین هر دو مثل ید هر دو.
بله؟
یمین هر دو مثل ید.
نه، اینجا وقتی که ید هر دو هست، هر دو نسبت به نصف مالکن. نه این نه، مورد روایت اسحاق و ایشون دارن فرض میکنن هر دو ید دارن، یعنی جایی که حرف سومی در کار نیست. نه، در محل بحث ما گفتیم ید اثری نداره، چون فرض اینه که مسبوقه به ملک سابقه، ولیزا گفتیم آقای خویی درست فرموده، فرض نکرد در جایی که در ید بایع باشه، به جا فرمود مرحوم آقای خویی. و مرحوم محقق در شرایع یدی که فرض کرد موجبی نداشت برای اعتبار ید، چون اونی که میخواست بر اساسش مقرر حرفش به کرسی بنشینه ید نبود. چی بود؟ قاعده من ملک بود، و در قاعده من ملک ید دیگه اونجا دخالتی نداره. قاعده من ملک بر اساسی که این آقا مالک سابقه، این بود ملا. بله بله دیگه، فرض اینه روایت اسحاق هم نیست، ماییم و قاعده. قاعده چیه؟ قاعده اینه که در این موردی که دو نفر مدعیان اما منازعه سومی دارن، اون منازعه سوم منکر حرف این دوست، حرف او باید مقدم باشه مگر بینه بلا معارضی داشته باشه، مگر یمین متعینی باشه. اگر بینه متعارض بود، اگر یمین متعارض بود، القول قول المنکر به ولو اینکه نکول از قسم کرده، چون نکول از قسم کرد به مجرد نکولش حرف دیگری ثابت نمیشه. برید تو این پنجشنبه جمعه این مسئله رو در کلمات بزرگان و منها جواهر و متن شرایع من فرصت نکردم، بلکه بتونم تو این پنجشنبه جمعه کلمات نراقی در مستند، کلمات کسانی که بحث رو نمیدونم، علل قاعده مرحوم نراقی در مستند داره، حتما کلمات ایشون رو ببینید، کلمات کسانی که قضا رو از متأخرین مثل مرحوم آقا ضیا و مرحوم آشتیانی، اینایی که قضا رو دارن، ببینید اونا در این قضیه به کجا منتهی شدن. طبق اونی که ما عرض کردیم طبق قاعده است، طبق ضابطه است، و اینی که فرمایش مرحوم آقای کوی بود، ایشون هم میخواست علل قاعده یک شیء رو ادعا بکنه که به نظر ما نتونست اثبات بکنه. و یعتی اگر تتمه کلامی باشه در این قسمت روز شنبه، و الا مسئله بعد رو انشاءالله دنبال خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین.